ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران وارد وین شد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور پیشین فرانسه رسما تفهیم اتهام شد. فدراسیون فوتبال ایران ادامه کار با کارلوس کیروش یا مربی خارجی دیگری را مد نظر دارد. درود شنوندگان ارجمند. هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران به ریاست محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیش از ظهر امروز وارد وین شد. آخرین دور گفتگوهای ایران و پنجه به علاوه یک از امروز در وین آغاز و تا پایان تیر ماه ادامه خواهد یافت. آمریکا با بلندپایه‌ترین هیئت مذاکره کننده و ایران هم با گروه زیادی از کارشناسان حقوقی در ششمین دور مذاکرات حضور یافتند. مرداد قاسمفر از رادیو فردا در گفتگو با نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار اعزامی صدای آمریکا به وین، می‌پرسد فضای عمومی حاکم بر روز نخست گفتگوها چگونه است. نیلوفر پور ابراهیم:
تیم‌های مذاکره کننده هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک از صبح امروز به وین اومدن تا مذاکرات خودشون رو برای ششمین بار در این شهر آغاز بکنن. مذاکراتی که در این دور گفته میشه احتمالاً حدود 18 روز ادامه پیدا بکنه و طولانی ترین دور مذاکرات هسته‌ای خواهد بود. مذاکرات پشت درهای بسته برگزار میشه و مثل دورهای قبل جزئیات زیادی از اون به بیرون درز نخواهد کرد. ولی چیزی که هست اینه که در حال حاضر مذاکره کنندگان کشورهای پنج به علاوه یک سری گفتگوهای داخلی غیررسمی خودشون رو دارن برگزار میکنن و حدوداً ساعت 3:30 تا 4 به وقت محلی در وین در واقع گفتگوهای اصلی بین آقای ظریف و خانم اشتون آغاز خواهد شد.
جان کری وزیر خارجه آمریکا در آستانه گفتگوها مقاله‌ای رو در واشنگتن پست منتشر کرد که اونجا با یک لحن هشدارآمیز نسبت به اینکه ایران هنوز وضعیتش رو مشخص نکرده به طور کامل در مورد مسئله سلاح هسته‌ای. آیا این الان بر فضای مذاکرات هم تأثیری گذاشته؟
این بحث از دورهای قبل هم مطرح بوده، اینکه ایران باید گام‌های بیشتری برداره و از طرف دیگه هم ایران هم خواستار این بوده که غرب از مواضع خودش کوتاه بیاد. ولی باید بگم که آقای ظریف امروز در مصاحبه‌ای که داشته با تلویزیون ایران گفته که حضور 20 روزه هیئت‌ها نشان دهنده عزمشون برای رسیدن به یک توافق، ولی آقای ظریف هم گفته خواسته‌های بیش از حد مانع از پیشرفت در مذاکرات. با این حال همونطور که آقای کری هم اشاره کرده فرصت کوتاهه، ولی دو طرف دارن تلاش میکنن در این مدت باقی مونده از توافق ژنو در واقع در این 20 روز ببینن که میتونن به یک نتیجه برسن یا نه. بعد در روزهای آینده ببینیم که تأثیر این صحبت‌ها در این مذاکرات چقدر بوده.
ترکیب هیئت‌های مذاکره کننده نشانگر سطح مذاکرات هم هست و اهمیت اون دور از مذاکرات. ترکیب هیئت آمریکایی در این دور از مذاکرات و از چه کسانی تشکیل شده؟
بله دقیقاً، هیئت آمریکایی در واقع یکی از بلندپایه‌ترین هیئت‌هایی رو فرستاده که برای مذاکرات اتمی با ایران داشته، متشکل از 15 نفر به در واقع در کنار خانم شرمن که همیشه در این مذاکرات حضور داشته. در این مدت آقای ویلیام برن قائم مقام وزارت امور خارجه آمریکا و به همراهشون آقای جیک سولیوان مشاور ارشد آقای بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در این مذاکرات حاضر هستند. این دو شخص افرادی هستند که تا قبل از مذاکرات ژنو در واقع پشت پرده گفتگو می‌کردند با ایران و گفته میشه که مذاکرات و گفتگوها و تلاش این دو نفر در رسیدن به توافق ژنو نقش موثر داشته. تیم ایران رو هم باید اشاره بکنم که قرار هست مشاوران حقوقی بیشتری اضافه بشه به گروه. به نظر میرسه که نشان از عزم جدی گروه ها برای رسیدن به توافق داره.
نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار اعزامی صدای آمریکا به وین، با مرداد قاسمفر از رادیو فردا گفتگو میکرد.
این صدای رادیو فرداست.
نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور پیشین فرانسه رسما به فساد مالی و سوء استفاده از مقامش متهم شده است. وی که دیروز با پلیس قضایی فرانسه احضار شده بود تحت بازداشت قرار گرفت و پس از 15 ساعت بازجویی صبح امروز رسما تفهیم اتهام شد و تا ادامه تحقیقات آزاد گردید. این اولین باری است که یک رئیس جمهوری فرانسه بازداشت و تفهیم اتهام می شود. نیکولا سارکوزی متهم است که از طریق برخی مقامات ارشد پلیس و دستگاه قضایی فرانسه در جریان تحقیقات مربوط به پرونده‌های اتهامیش قرار می‌گرفته است. وی به چند مورد فساد مالی انتخاباتی متهم است. با گذشت یک ماه از طوفان کم سابقه یا شاید بی سابقه تهران، دوشنبه نیز انبوهی از ریزگردها که به گفته کارشناسان منشأ داخلی داشتند به پایتخت ایران هجوم آوردند. این در شرایطی است که کارشناسان و مقامات مسئول درباره گسترش کانون‌های تولید ریزگرد در نزدیکی تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران هشدار می‌دهند. آبتین صدر.
در شرایطی که سه‌شنبه سعید متصدی معاون سازمان حفاظت محیط زیست دلیل گرد و غبار روز دوشنبه تهران را انباشت معدن‌های شنوماسه در غرب این استان اعلام کرد، رئیس ستاد محیط زیست شهرداری تهران گفت که سال جاری بیشتر ریزگردهای ناشی از بیابان‌های اطراف تهران موجب آلوده شدن هوای پایتخت شده است. علی محمد شاعری رئیس ستاد محیط زیست شهرداری تهران سه‌شنبه در این باره به خبرگزاری مهر گفت که در حال حاضر مدل آلودگی هوای پایتخت تغییر کرده است. به گفته او در سالهای گذشته دلیل اصلی آلودگی هوا گازهای آلاینده به دلیل عرضه بنزین آلاینده بوده، اما طوفان یک ماه پیش و سونامی گرد و غبار دوشنبه شب پایتخت ناشی از ریزگردهای داخلی است. این مقام مسئول در شهرداری تهران در توضیح بیشتر گفته که به تازگی پدیده جدیدی در ایران و به ویژه در تهران موجب آلودگی هوا می شود که طوفان 120 متر بر ثانیه یک ماه پیش و همچنین سونامی گرد و غبار دوشنبه شب گذشته در تهران گواه آن است. او دلیل این طوفان ها را مدل جدید آلودگی هوا با منشأ داخلی می داند. این در حالی است که به گفته رئیس ستاد محیط زیست شهرداری تهران آلودگی هوا تحت تاثیر ریزگردهای داخلی نیازی به طوفان‌های شدید و سهمگین ندارد، چرا که در گذشته برای رسیدن ریزگردهای عربی به کشور باید هزاران کیلومتر پیموده می‌شد، اما در حال حاضر که منشأ ریزگردها کمتر از 100 کیلومتر با مراکز جمعیتی فاصله دارند، کوچکترین وزش بادی منجر به آلودگی هوا و جابجایی ریزگردها می‌شود. دوشنبه شب گذشته و روز شنبه میزان ذرات معلق کمتر از 10 میکرون و ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون در برخی ایستگاه‌های شهر تهران حدود 4 برابر حد مجاز بود و شرایط هوا در پایتخت از حد اضطرار گذشت و بحرانی شد. این در شرایطی است که سازمان محیط زیست و شهرداری تهران از وجود 80 هزار هکتار کانون ریزگرد در اطراف تهران خبر می‌دهند. تداوم خشکسالی، کاهش بارندگی و افزایش دما از جمله دلایل طبیعی پدیدار شدن کانون‌های ریزگرد است. جنگل‌کاری، مالچ پاشی، پخش سیلاب، تغییر الگوی کشت و جلوگیری از استقرار صنایع آببر و آلاینده در شعاع 120 کیلومتری پایتخت و شهرهای بزرگ از مهمترین اقدام‌ها برای مقابله با بیابانزایی و افزایش هجوم ریزگردهاست.
آبتین صدر از رادیو فردا گزارش می‌داد. فدراسیون فوتبال ایران استخدام سرمربی ایرانی را منتفی دانسته است و گزینه تمدید قرارداد کارلوس کویروس یا استخدام مربی خارجی دیگری را مد نظر دارد. محمد احسانی عضو کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال به خبرگزاری ایسنا گفت پس از بحث و بررسی‌های لازم در کمیته فنی برایند نظر اعضا این بود که تلاش شود توافق جامع و کاملی با کارلوس کویروس سرمربی تیم ملی به دست آید و بر این اساس به وی پیشنهاد تمدید قراردادش با دستمزد قرارداد قبلی به اضافه پاداش‌های ویژه خواهد داد و در غیر این صورت با مربی خارجی بزرگ دیگری مذاکره می‌کند. محمد احسانی از منتفی شدن قطعی انتخاب سرمربی ایرانی خبر داد و گفت مقطع کنونی و در فاصله نزدیک به جام ملت‌های آسیا زمان مناسبی برای انتخاب و به خدمت گرفتن سرمربی ایرانی برای تیم ملی نیست. هادی اسماعیل زاده، وکیل و عضو کانون مدافعان حقوق بشر ایران، در دادگاه انقلاب به 4 سال حبس و 2 سال محرومیت از حرفه وکالت و عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی به خاطر فعالیتش در کانون محکوم شد. به نوشته سایت کانون مدافعان حقوق بشر ایران، آقای اسماعیل زاده استاد دانشگاه و عضو شورای عالی نظارت آن نهاد، پس از بستن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و برخورد با اعضای آن بارها به نهادهای امنیتی احضار شده و مانع از کار او در دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی نیز شدند. ساعت 16:10 ایران، میرسیم به گزارشی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی را معرفی میکند. این بار ملاقات با یک شهروند بهایی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
هر دو خواهر در مهر ماه سال 1391 توسط ماموران اداره اطلاعات مشهد دستگیر شدند. بازداشت موقت همراه با بازجویی بیش از 6 ماه طول کشید تا اینکه نوا خلوصی همراه با خواهرش نیکا با سپردن وثیقه در نوروز سال 92 موقتاً آزاد شدند. این دو خواهر بهایی اهل مشهد پس از تحمل 185 روز بازداشت موقت با سپردن وثیقه 300 میلیون تومانی جمعاً به میزان 600 میلیون تومان توانستند تا زمان برگزاری دادگاه آزاد باشند. دادگاه بررسی اتهامات این دو خواهر بهایی اهل مشهد در اردیبهشت ماه سال 92 برگزار شد و خانم نوا خلوصی در این دادگاه به اتهام عضویت در تشکیلات بهاییت، تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ آیین بهاییت در شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی شهر مشهد محاکمه شد. در نهایت قاضی محمد سلطانی نوا خلوصی را با همین اتهامات به 4.5 سال حبس تعزیری محکوم کرد. نیکا خلوصی خواهر او نیز به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. این دو شهروند بهایی اهل مشهد به رأی صادره در دادگاه بدوی اعتراض کردند و بدین ترتیب پرونده آنها به شعبه 20 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی ارسال شد تا مجدداً مورد بررسی قرار گیرد. خانم نوا خلوصی همراه با خواهرش در دوره بررسی مجدد پرونده محکومیتشان فعالیت‌های اقتصادی و کاری خود را از سر گرفتند و از جمله با ثبت نام در نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه مشهد در این نمایشگاه حضور یافتند. اما مسئولان برگزاری نمایشگاه از زمان آغاز به کار این نمایشگاه با آنها همکاری نکرده و ابتدا به بهانه بدحجابی و بهانه‌های از این دست از ارائه خدماتی همچون وصل برق به غرفه آنها خودداری کردند. پیگیری‌های خواهران خلوصی درباره دلیل کارشکنی مسئولان برگزاری نمایشگاه روشن کرد که مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی استان مسئولان و مدیران برگزارکننده نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه مشهد را برای ارائه نکردن خدمات به این دو خواهر بهایی تحت فشار گذاشتند. کار بررسی مجدد پرونده این شهروندان بهایی در دادگاه تجدید نظر با تایید احکام بدوی همراه شد تا در نوروز سال 93، یعنی 2 سال پس از بازداشت این دو خواهر بهایی، نوا و نیکا خلوصی برای اجرای حکمشان احضار شوند. نوا خلوصی در شهر مشهد بازداشت و روانه زندان وکیل آباد این شهر شد. اما خواهر او نیکا که همراه با والدینشان برای انجام سفر نوروزی به شهرستان بابلسر رفته بودند، توسط ماموران اداره اطلاعات آن شهرستان بازداشت و برای اجرای حکم روانه زندان شد. تا چند هفته سرنوشت این خواهر از خواهران خلوصی نامشخص بود و نوا خلوصی در ملاقات‌های خود از غیبت نیکا خلوصی خواهرش در زندان وکیل آباد خبر می‌داد. بر اساس گزارش‌ها نیکا خلوصی در زندان بابل دور از شهر محل سکونت خود زندانی شده است، اما نوا خلوصی دوره زندان 4.5 سال خود را در زندان وکیل آباد مشهد می‌گذراند.
نا نظرها و پیشنهادهای خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2420221122112 بازگو کنید. همکاران ما در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه و با پخش زنده با خبرها و گزارش‌ها همراه شما هستند. خبرها و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت و هر نیم ساعت.